داشته باشی غیبتشو نمی کنی، کسی رو دوستش داشته باشی سرشو افشا نمی کنی، کسی رو دوست داشته باشی ازش ربا نمی گیری، کسی رو دوست داشته باشی نگاه آلوده نمی، حتی ثابت کردی به حجاب به محبت میرسه. همه دین ما محبته. وقت اومد خدمت امام باقر، از عراق رفت مدینه، میگن وقتی رفت پاهاش آبله شده بود، زخم شده بود پاها رو، خدمت امام باقر پاهاشو نگاه کرد، آقا به آقا عرض کرد آقا پاهم آبله شده. آقا فرمود هازا من الحب، این به خاطر حبه. به تعبیر ما هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه. همه دین حب فی الله و بغض فی الله. لذا میشه سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. خب رفقا، اگه همه دین همینه، این جمله خیلی توضیح داره، خیلی توضیح داره، به این سادگی نیست. توضیح اول در ارتباط این جمله، توضیح اول این که دیشب هم یه اشاره کردیم، دو تا گروه بیشتر نیست، یا حق یا باطل. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. میانه و وسط نداره. چقدر قشنگ گفت شهید آوینی، گفت چی؟ گفت اگر سر حسین بردار رفت، تو چه بر سجاده باشی یا سر سفره شراب، با یزیدی. هر کی با امام حسین نباشه، با دو تا گروه بیشتر نیست، میانه نداره. آقا من کاری به این حرفا ندارم، سرم به سیاست، سیاست پدر مادر نداره، سیاست جز پدر سوخته بازی، من کار به این چیزا دخالت نمی کنم. نه خیر، عبدالله هرجوفی هم همین حرفا می زد، گفت من نه با تو هم نه با یزید. سید الشهدا رفت سراغش، گفت بیا بریم، گفت من نه با تو هم نه با یزید، فقط گفت من یه اسبی دارم بهت میدم. تأکیدم کرد، گفت این اسب رو وقتی من باش دنبال کسی بودم، هر کسی خواستم بگیرم با این اسب گرفتم، و از دست هر کی فرار کردم نتونسته منو بگیره. این اسب ویژه است، من تقدیم میکنم به شما. حضرت برای این که جبهه این افراد مشخص بشه، و الا امام کسی نبود که هدیه کسی رو قبول نکنه، اصرار کرد. آقا فرمود نه، خودت که نیامدی اسبت هم نمیخوام، فقط این جاها نمون، اگه فریاد منو بشنوی و کمک نکنی دوچار عذاب ابدی میشی، برو. نمونه های از اینا کم نیستن تو تاریخ. این نکته ای که دیشب گفتم، امشب خواستم به این جمله ربط بدم. بعد قسمت مهمش اینه، شما میگه انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. نکته مهمی که داره اینه که میگی با کسانی هستم که با شما هستن، نمیگه من خودم تسلیم شما. این کافی نیست. اگر یه مؤمن نتونست یار بگیره، اگه یه مؤمن نتونست افرادی رو دور خودش جمع کنه، نمیتونه جبهه ولی خدا رو کمک کنه، نمیتونه ناصر ولی خدا باشه. حضرت امام عظمتش در چی بود؟ در این بود که اومد تیم جور کرد، یار جور کرد، بقیه رو با خودش همراه کرد. شما نمیگی اینجا سلم لکم، من تسلیم شما، نخیر، میگه سلمون لمن سالمکم، من با کسانی هستم که با شما هستن. لذا اینجا بصیرت میخواد، زحمت میخواد، غیر از اینکه یارگیری میخواد باید بصیرت داشته باشی، درست انتخاب کنی. یه وقتی انسان فکر میکنه در جبهه حقه، ولی در جبهه باطله. یکی از کسانی که با توابین بود، نفر دوم توابینه، میگن مختار از رو دارالاماره دیدش، صداش زد، گفت تو برای چی قیام کردی؟ گفت برای خونخواهی خون ابی عبدالله. گفت بغل دستید کی الان؟ نگاه کردید شمر بغل دستشه. گفت با همین میخوای خونخواهی کنی؟ گاهی اوقات انسان این جبهه رو اشتباه میگیره، لذا باید بصیرت داشته باشه. بعد برای اینکه به این بصیرت هم برسه، خودش تو این جمله راه حل داره که حالا عرض میکنم. لذا هم تیم میخواد، تیم موافق میخواد. این پیام دوم این جمله. پیام سومش، حالا اینجا خیلی حرف داره. شما میگی سلم لمن سالمکم، هر کی با شما باشه. این هر کی با شما باشه رفقا قید نداره، اصل بحث اینجاست، قید نداره. یعنی هر زمانی که شما بخواید من با شما هستم، هر مکانی که بخواید با شما. میگی سلمون تسلیم محضم، یعنی در هر شرایطی با شما هستم. بخواد برسونه که چقدر تسلیمی. در حقیقت داره یار تنوری رو میگه، یار که 100% همراهه. ببینید خداوند به حضرت ابراهیم فرمود بچه دو بکش. اینا قصه نیست که برای ما گفتن میخوان ما درس بگیریم. حضرت ابراهیم چی میتونست بگه؟ آقا این بچه رو تو پیری به من دادی، ها؟ تو پیری به من دادی، حالا برای چی بکشمش؟ حالا مگه این چقدر جا تنگ کرده تو دنیا که بکشمش؟ حالا چرا خودم بکشمش؟ حالا مگه جنگ شده که کشته بشه؟ اگرم میخوای بکشی خودت بکشش، من چاقو دست میگیرم بچه‌مو بکشم، واقعا چه وجهی داره؟ این منطق آدمی است که تسلیم نیست. اما آدم تسلیم چی میگه؟ به پسرش گفت خدا به من فرمان داده که تو رو بکشم. پسرش جواب داد فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. قرآن میگه فرمان خدا رو انجام بده، من صبر میکنم. فقط تو روایت هست برگشت به باباش گفت پدرم این پیراهن منو در بیار بنداز رو صورتم، که وقتی چاقو رو میکشی، شمشیر رو میکشی، محبت پدری، چون نگات میخوره تو چشمای من، محبت پدری مانع انجام فرمان خدا نشه. بچه‌م تازه تو روایت میگه به خدا وقتی خدا بهش گفت نمیخواد بکشی، برگشت الله اکبر، حضرت ابراهیم رو ببینید، برگش گفتش که خدایا چرا من رو از این فیض قربانی در راه خودت منو محروم کردی؟ این تسلیم محضه، اینقدر تسلیمه. ولی شما ببینید تو تاریخ اونایی که خواست تسلیم محض نبودن چجوری با فرامین خدا برخورد کردن، چجوری عمل کردن. توی تاریخ خودمون شما افرادی رو ببینید به محضی که یه وقتی پای بچه هاشون، پای فامیلشون اومده وسط، بریدن رفتن. بحران آقازاده ها مگه چیه؟ حاضر نبود به خاطر ولایت بگه بابا این بچه بچه من نیست، خطا کرده، من از این خطاش تبری پیدا میکنم. وقت چقدر ما تو کشورم این بحران ها رو داشتیم؟ محبت پدری باعث شده حق رو، حقیقت رو، ولایت رو، جبهه حق رو تنها بگذاره، عمل نکنه، توجه نکنه. از اینا کم نیستن تو تاریخ. لذا وقتی که فرمان اومد میگه اجراش کن. تسلیم محض رو قرآن وقتی مثال میزنه به حضرت ابراهیم مثال میزنه. لذا میگه وقتی هم از آتش انداختنش پایین، باز دقت کنید اینجا رو، جبرئیل اومد گفتش که حاجتی داری؟ چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل، گفت هلک حاجه یا مجتبا، حاجتی داری؟ گفت اما من که یا جبرئیل الله. این متن حدیث امام صادق در تو از ابراهیمه که این شاعر به شعر در آورده. گفت اما من که یا جبرئیل الله، از تو، به نظرم شعر مال شیخ بهایی اگه اشتباه نکنم، یادم نیست، به نظرم مال ایشونه. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخوا، از هر کی میخوای بخوا، ولی بخوا. گفت اینجاست نامحرم بالمقال، اینجا نامحرمان نشستن. علمه بالحال حسبی من سؤال، خدا خودش میدونه وضعیت من، اگه بخواد خودش درست به تسلیم رو ببینید. علمه بالحال حسبی من سوال. اگه خودش بخواد وضعیت منو میدونه، لازم نیست من سوال کنم. گر بخواهد آتشم گلشن کند، شعله های شاخ نسترون کند. من نمیخواهم جز آنچه خواهد او، حال من میداند او، میبیند و میداند او. اون هر فرمانی بخواد برای من بده میده. اینجوری بچه‌شو حاضر قربانی کنه، اینجوری حاضر تو آتیش بره، تازه التماس نکنی که بقیه سوء استفاده کنن. این تسلیم محضه. لذا شما میگی من تسلیمم در هر شرایطی. چجوری بگم که بعضی شرایطشون عوض میشه دیگه؟ اون بعضی ها دیدیش هیئت میان، اهل روزن، اهل فلانن، تو یه شرایطی قرار میگیرن یه دفعه وضعیتشون عوض میشه. طرف یه موبایل میخره اخلاقش فرق میکنه، طرف یه مدرک میگیره اخلاقش فرق میکنه، طرف ازدواج میکنه سرش گرم میشه دیگه، بهش میگه جلسه، میگه آج آقا والا نمیرسیم، سرمون شلوغه و فلان، اصلا زندگیش عوض میشه. طرف یه پست بهش میدن عوض میشه، گاهی یه پست بهش نمیدن، از اون ورشو بگو، میخواد نماینده بشه نمیشه، میبینه اه رای نیبرد چپ شد. تسلیم جبهه اهل بیت بی قید و شرطه، شرط امروز و فردا نداره، تو هر موقعیتیه. ضمناً شرط مکانی هم نداره، اینجا و اونجا نداره، در یمنی پیش منی. بعضی ها میگفتن آقا چرا غزه، چرا این، همونایی که تسلیم نبودن الان هم بعضی ها زحمت کشیدن، تازه دارن یه چیزایی میفهمن، اگه تو آخر بمونن، نمیدونیم بمونن یا نه. چقدر آقا فرمود بابا غزه، فلسطین، لبنان، از اول تا الان امام فرمود، حضرت آقا فرمودن، اینا هم هی گفتن پولا اونو بدیم به عربا. مگه ما پول زیادی داریم؟ خودمون تورم داریم، خودمون جوانام گرسنن، ما پولامون اونجا خرج کنیم؟ خدا شاهده یکی از مسئولین، من نمیخوام الان تو این شرایط اسمشو ببرم، بگم تعجب میکنید، یکی از مسئولین به من گفت آقا مجلسه‌ای داشتیم 10-15 نفر بودیم، 2-3 ساعت طول کشید با ایشون. برگشت گفت آقا ما 17 میلیارد دلار در سوریه خرج کردیم، الان بریم از کی بگیریم؟ گفتم تحلیل تو از یه نوجوان کف خیابون ضعیف‌تره. بهش گفتم اصلویه چند میارزه؟ 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، چقدر میارزه؟ گفت بیشتر. گفتم 45 ساله از اول انقلاب تا به حال نگذاشتن یه بمب تو اصلویه بیفته که این سرمایه رو دود کنه و جاهای دیگه، همه به خاطر این که رفتن سراغ جبهه مقاومت، هم از اونا دفاع کردن، به نفع اونا بود هم به نفع ما بود. این 17 میلیارد که چیزی نیست، 170 میلیارد دلار هم باشه برای اینکه ما امنیت داشته باشیم میارزه. این حرف اون زمان بعضیا نمیفهمیدن، الان که اسرائیل حمله کرده شاید انشالله بفهمن که مشتی از زمانی که لبنانو زدن، از زمانی که نصر الله و زدن، باید رهبر ما بره تو پناهگاه. و این برای ما زشته. یه عده‌ای تسلیم شدن ولی دیر. میگه سلم لمن، من تسلیم محضم، این بازی ها رو نداره. آقا من در مقابل شما یه تحلیل دیگه دارم. این چه حرفیه؟ تسلیم ولی خدا باید بود در هر شرایطی، ولو منافع من اجازه نده، چه مسائل شخصی چه مسائل اجتماعی. خب شما دیدید اون عبد صالح خدا، مگه چند سالش بود ابراهیم هادی؟ علامه جعفری به ابراهیم هادی میگفت آقا هادی بشین یه خود ما رو نصیحت کن. علامه جعفری که امام بهش میگفت ابن سینا، شما میدونید امام به کسی بی خود لقب نمیده، بی خودی کسی رو تحویل نمیگیره، بی خودی برای کسی هندونه پاره نمیکنه. امام به علامه جعفری فرمود ابن سینای زمان ما. به ابراهیم هادی علامه جعفری میگه بشین یه خورده ما رو نصیحت کن. چرا؟ او در هر شرایطی تسلیمه. میگن این چیه شلوار کردی که پوشیدی با این موهای ژولیده و فلان؟ میگه دیروز که می اومدم یه دختر خانومی تو خط من بود، معلوم بود چشش گرفته. من دیدم اگر با همین لباس ها و با همین وضعیت بیام این بنده خدا بیشتر گرفتار میشه، اذیت میشه. من نخواستم او گرفتار من بشه. این تسلیم محضه. خدا گفته مواظب باش نامحرم، این قوانین رو این رعایت میکنه، چه تو مسائل فردی چه تو مسائل اجتماعی و سیاسی. لذا میگه من تسلیمم، تسلیم بی قید و شرط، فرد باشه جامعه باشه، این زمان باشه اون زمان باشه، مکانم نداره. تازه میگه سلم و لمن سالمکم، با هر کی با شما بود، اون که با شما هست تو لبنان باشه باش، در یمنی پیش منی، اونی که با شما هست. همین تفکر بود، همین تفکر شیعه بود که مردم یمن رو جذب کرد. خالد ابن ولید 6 ماه رفت یمن، هیچ کس ایمان نیورد. امیرالمؤمنین نصف روز اونجا بود، اکثر مردم یمن ایمان آوردن. مرز نداره. 32 تا از اصحاب سید الشهدا یمنی هن. یاران خاص امیرالمؤمنین یمنی هن. کمیل یمنیه، مالک اشتر یمنیه. تسلیم محض. اینا نمونه هایی یعنی که در تاریخ. لذا شما در کربلا افتخار همه یاران امام حسینه چیه؟ که یک ذره نسبت به ابی عبدالله، یک ذره از ابی عبدالله عقبتر نیستن. لذا چند بار فرمود میخواید برید برید، ولی ترما اومد به روز دوم محرم. ترما خیلی امام حسین دوست داره، یمنی هم هست، اومد به امام حسین گفتش که آقا جون یه اشتباهی کوچولی کرد. گفت من اولا آقا جان بفرمایید بریم کربلا، این جای کوفیا وفا نمی کنن، بفرمایید بریم یمن، من 10,000 نفر براتون یار جور میکنم، نمیخواد بمونید کربلا یا برید کوفه. آقا فرمود نه من نمیام یمن، چون قرار نبود که حالا حضرت یه کار نظامی بکنه، یه محاسبات دیگه تو کار بود. این چه میدونست ترما چه خبر اون برای عالم؟ چه میدونست کربلا بعد از چند سال اربعینش سیل جمعیت خوب توجه به خودش متوجه میکنه؟ چه میدونست این به اصطلاح ترما این حرفا رو؟ گفت آقا بریم یمن. گفت نمیام، میدونم یمن مردم خوبی داره ولی نمیام. گفت آقا اگر این جمله رو نگفت، اینجوری حرف زد، فقط باید میگفت شما اجازه میدید من برم؟ اشتباه کرد. گفت آقا ببین یه ذره تو تسلیم کم بیاری عقب میافتی. گفت آقا من یه مش خاروبار برای زن و بچه‌م خریدم برم یمن بذارم بیام. نگفت شما اجازه میدید یا نه، نگفت شما مصلحت میدونید یا نه. حضرت سکوت کرد. حضرت زهرا میگه ولی خدا مثل کعبه است، باید دورش بچرخه، او دور تو نمیچرخه. میگه رفت، واقعا هم قصدش بود بره برگرده، از تمام وجود میخواست سید الشهدا رو یاری کنه، رفت وسایلشو بذاره برگشت. 2 روز دیر رسید، رسید دم دروازه کوفه، دید سر مطهر ابی عبدالله بالای نی، زد تو صورتش، گفت خاک بر سرم، به خاطر زن و بچه‌م و خانواده‌ام عقب افتاده. شروع کرد گریه کردن، ولی دیر بود دیگه. تسلیم محض میخواد، تسلیم محض میخواد. تسلیم محض رو خواستی تو خود اصحاب سید الشهدا. تو کوفه بهش گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم حمام. گفتش که میخوای چه کنی؟ میخوام خضاب کنم، ریشام خیلی سفید شده. بهش گفت میخوای یه خضابی یادت بدم که هیچ وقت رنگش نره؟ گفت چرا با کنایه حرف میزنی، درست حرف بزن. نامه سید الشهدا رو داد بهش، تا نامه امام حسین رو دید مالید به چشماش. گفت بریم. گفت حمام نمیخوای بری؟ گفت حمام نیاز نیست بریم، دیر میشه. الله اکبر. هر دوشون رو افتادن. تو تاریخ داریم هر روز، هر روز یا بعضی از روزها زیاد تکرار شده این جمله. زینب کبرا به امام حسین عرض میکرد پس یاران ما کجان؟ آقا میفرمود یاران ما میان. شمر با 4000 نفر رسید کربلا. زینب کبرا پرسید پس یاران ما کی میان؟ آقا فرمود میان. حسین ابن نمیر با 4000 نفر رسید. زینب کبرا پرسید پس یاران ما کی میان؟ آقا فرمود میان. یه وقت پرده خیمه رو بالا زد، صدا زد زینبم دارن یاران ما میان. نگاه کردید تو پیرمرد حبیب ابن مظاهر و مسنب ابن اوسجه دارن میان. صدا زد اینا یاران ما هستن. نافع ابن هلال 3 جنگ بوده، جنگ جمل، صفین و نهروان، با امیرالمومنین با هم بودن، از یاران خاص امیرالمومنینه. خودش میگه شب عاشورا از خیمه ها اومدم بیرون، دیدم حسین ابن علی داره یه جایی میره، به طرف یه مثلا بیابونی داره میره از یه مسیر دیگه. گفتم آقا جون، حرف نزدم، گفتم که کجا میره؟ با خودم گفتم اگر اینجا بخواد بره ممکنه خطری آقا رو تهدید کنه، کمین کنن یه جای آقا رو بخوان بزنن. از دور مراقب بودم. آقا خودش متوجه شد، گفت نافع، حواسا با من، گفت نافع تویی؟ گفتم بله آقا جان. گفت برای چی منو تعقیب میکنی؟ گفت میترسیدم آقا، از جان شما بیم داشتم. حضرت فرمود بیا. اومد دست نافع رو گرفت، خود نافع میگه سید الشهدا دست منو گرفت، گفت با هم بریم. یه چند قدم زدیم اون جایی که داشت میرفت، بعد رسید یه جای ایستاد، گفت اون دوتا کوه رو از دور میبینی؟ گفت آره. گفتم آره. گفت بگیر دست زن و بچت رو، میخوای بری برو خودتو نجات بده. میگه تا این جمله رو به من گفت بدنم لرزید. گفتم آقا جون برم؟ یعنی لیاقتشو ندارم خدمت شما باشم، برم؟ اگه برم جواب پیغمبر رو چی بدم؟ جواب مادر حضرت زهرا گریه کردم. آقا فهمید که من هستم، ببین یار تسلیم میخوان. بعد گفتش که خب بیا بریم. دوباره دست منو گرفت برگشتیم. میگه رفت داخل خیمه، یه وقت من استاده بودم، یه وقتم زنان حرم صدا زدن گفتن که حسین، ظاهرا زینب سلام الله علیها بود، برگشت گفت حسین جان این یارانو تو امتحان کردی؟ اینا معلوم نیست وفا کنن به تو، اینا به جد ما وفا نکردن، به برادرت وفا نکردن، اینا معلوم نیست وفا کنن، به پدرت امیرالمومنین وفا نکردن. ای حضرت فرمود من اعتماد دارم. میگه این جمله رو که من شنیدم، نافع ابن هلال میگه من این جمله رو شنیدم، سریع اومدم تو خیمه ها، خیمه اصحاب، دیدم بزرگ اصحاب حبیب ابن مظاهر نشسته. به حبیب گفتم حبیب زینب نگرانه، نمیدونه ما میمانیم یا نمیمانیم. میگه تا این جمله رو شنید انگار برق گرفتش، دختر علی نگرانه به تعبیر من. صدا زد همه یاران آمدن، حتی بنی هاشم هم آمد. بنی هاشم که آمد عذرخواهی کرد، گفت ببخشید، من به ابوالفضل العباس اومد، گفت آقا جان ببخشید با شما کار ندارم، من فقط با غیر بنی هاشم کار دارم. بنی هاشم برگشتن، همه یاران رو که جمع کرد برگشت گفت بچه ها به تعبیر من زینب نگرانه، میمانید یا میروید؟ میگن یه وقت تا این جمله رو شنیدن همه شروع کردن گریه کردن. خود حبیب ابن مظاهر گفت والله قسم اگر همین الان حسین ابن علی به من بگه برو تو دل دشمن شبانه تنها، میرم هر اتفاقی بخواد بیفته هرچی امر بکنه. بقیه هم گفتن ما این شمشیرهامونه، این نیزهامونه، تا در دل دشمنانمون فرو نکنیم نمیشینیم. اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یعنی این دیر نکنیم رفقا، گیر نکنیم، جاهای دیگه خدای نکرده وقت نگذاریم، هر جا که هست طرف بچه های فاطمه. امشب شب علی اکبر، 2-3 جمله کوتاه عرض کنم. امام سجاد میگه خب میدونید حضرت مریض بود دیگه، بعد یه وقتایی هم از شدت ضعف و تب بیهوش میشد یا خوابش میبرد، ضعف داشت، چشماش میگه خود امام سجاد میگه یه وقت دیدم کف پام یه چیزی خورد، نگاه کردم دیدم که علی اکبر صورت شکوتشته کف پای من. برادر امام سجاد کوچیکتر از علی اکبره، ولی ادبو ببینید، صورت شکوتشته کف پای من. یه وقت از خواب بیدار شدم گفتم برادر این چه کاریه، دم با لباس رزم آماده رفتنه، فهمیدم اومده خداحافظی کنه. خودم رو چسبوندم به علی اکبر، بغلش گریه کردم، این دوتا چند لحظه گریه، بعد خداحافظی کرد و سفارشاتی کرد و از اینجا داره تاریخ که وقتی میخواست بره، یکی از جاهایی که امام سجاد آرزو میکرده کاش میتونست پاش از جاش و ولی خدا رو نصرت کنه همینجاست. آقا علی اکبر عازم میدان شدن، همه شنیدید، من فقط یه اشاره میکنم. نوشتن به محضی که وارد بر میدان شدن، بعد از این که چیزی حدود 70 نفر رو تونستن بکشن و به درک واصل کنن، دیگه اون خستگی و دیگه اون تشنگی کار خودشو کرد، علی اکبر بیتاف شد، ضرباتی زدن. اسب عرب بهش میگه فرس، فرس یعنی باهوش، فراست یعنی تیزهوشی، اسب باهوشه، اشتباه نمیکنه تو این چیزا، ولی نمیدونم چرا ظاهرا خون جلوی چشم اسب رو گرفت.